از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062. برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند، مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. یوتیوب زری عرفانی البته رادیو پارس پیشتاز می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 24 ماه اکتبر 2022 برابر با 2 آذر آبان ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. توجهتون رو به شنیدن ترانه گریه در رگبار از گوگوش جلب میکنم و برنامه رو ادامه میدیم. شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. به گزارش ایران پرس نیوز، مزدوران خامنه‌ای فرزند یک جانباز را کشتند. اشتباهی تیر خورد. مراسم تدفین عرفان رضایی زیر نظر ماموران امنیتی برگزار شده است. یک منبع نزدیک به خانواده عرفان رضایی، جوان 21 ساله آمولی که در اعتراضات سراسری اخیر ایران کشته شده، به بی‌بی‌سی گفت نیروهای حکومتی تلاش کردند با رهگذر خواندن عرفان کشته شدن او را به گردن معترضان بیندازند و او را شهید اعلام کنند، اما خانواده او قبول نکردند. عرفان رضایی که فرزند یک جانباز اعصاب و روان از دوران جنگ ایران و عراق بود، روز سیام شهریور در پی شرکت در اعتراضات در برابر فرمانداری قم به ضرب دو گلوله جنگی کشته شده است. بی بی سی دریافته است که این تیرها از فاصله نزدیک و از یک کلت شلیک شده است. این منبع به بی بی سی فارسی گفت مراسم تدفین عرفان رضایی تحت نظر نیروهای امنیتی برگزار شده که رفت آمدها را در نظر می گرفتند و چند نفر از آنها نیز در مراسم فیلم برداری کردند و حتی از یکی از دوستان عرفان تعهد گرفتند. این منبع ادامه داد چون نیروهای امنیتی فرزند یک جانباز را کشتند، ابتدا تلاش کردند خانواده او را مجبور به پذیرش این کنند که او رهگذر بوده و اشتباهی تیر خورده است، اما اگر عرفان رهگذر بود گوشی تلفن خود را به دوستش نمیداد و به تنهایی به سمت فرمانداری نمی رفت. در همین حال اعلام شد که بیش از 680 وکیل دادگستری و اساتید ارشد دانشگاه‌های حقوق و کنشگران بیش از 20 کشور در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام فوری این نهاد بین المللی برای توقف سرکوب خشونتبار معترضان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. به گزارش اخبار روز، دومین روز تحسن معلمان که به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنعتی فرهنگیان صورت می‌گیرد آغاز شده است. مطابق تصاویر دریافتی در برخی مدارس از جمله در این شهرها، معلمان دست به تحسن زدند. سقز، دیواندره، مریوان، بانه، بندر انزلی، سنندج، بجنورد، کرمانشاه، کرج. اعتراضات خیابانی هم در تهران، تعدادی از زنان آزادیخواه در ایستگاه متروی تئاتر شهر شعار مرگ بر خامنه‌ای دادند. اعتراضات دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر در اعتراض به حضور سخنگوی دولت در پردیس ونک در درون و بیرون سالن سخنرانی تجمع کرده و شعارهای اعتراضی سر دادند. نیروهای بسیج سخنگوی دولت را جهت محافظت روی سن دوره کردند. برنامه به دلیل اعتراضات دانشجویان متوقف شده و با خروج سخنگوی دولت از سالن دانشجویان معترض او را هو کردند. دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان در اعتراض به کشته شدن هم دانشگاهی خود نگین عبدالملکی امروز از ساعت 8 صبح در فضایی به شدت امنیتی تجمع کردند و دانشگاه در محاصره نیروهای یگان ویژه قرار دارد. دانشجویان دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تفکیک جنسیتی در سلسفریسا علارغم تهدیدات رئیس دانشکده و حراست زیر پا گذاشتند. در دانشگاه مازندران دانشجویان تجمع کرده و رئیس حراست دانشجویان را تهدید کرده به تعداد شما نیرو منتظر من دیگه کاری با شما ندارم. این را گفته. در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجویان برای حمایت از امید رضا مطهری نژاد دانشجوی بازداشتی این دانشکده تجمع کردند. پیوستگی و امتداد اعتراضات همچنان در دانشکده ادبیات علامه برقرار است و امروز هم با مقاومت و فشار دانشجویان سلف سرویس مختلط برپا شد. سلف تورنج دانشگاه امیرکبیر آزاد شد. با وجود بسته شدن غیرقانونی مسیر ورود به سلف تورنج دانشگاه امیرکبیر توسط مجموعه حراست دانشگاه، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با مقاومت خود وارد سلف شدند. دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان که اقدام به حذف تفکیک جنسیتی در سلف سرویس این دانشگاه کردند، با مقاومت و درگیری شدید با حراست و زخمی شدن چند دانشجو نهایتاً موفق شدند مسیر ورود به سلف را باز کنند و اکنون تعداد کثیری از دانشجویان این دانشگاه در سلف سرویس آزاد شده حضور دارند. با پافشاری دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تفکیک جنسیتی سلف سرویس دانشکده مدیریت از میان برداشته شد و دانشجویان در کنار یکدیگر غذای خود را صرف کردند. دانشجویان دانشگاه چمران اهواز مقابل دانشکده مهندسی دانشگاه تجمع کرده و با همخوانی آهنگ برای شعار دادند. خیابونا غرق خون، استادامون خفقون. در دانشگاه فردوسی مشهد توسط دانشجویان با شعار زن زندگی آزادی تفکیک جنسیتی سلف سرویس دانشگاه را زیر پا گذاشتند. همچنین تجمعهایی در دانشگاه علم و صنعت دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران صورت گرفته است. آرمیتا قائم مقامی و نگین عبدالملکی زیر ضربات باتوم جان باختند. اطلاعات تازه‌ای که در مورد دو تن از جان باختگان خیزش انقلابی مردم ایران منتشر شده است، مطابق گزارش‌های منتشره، آرمیتا قائم مقامی 17 ساله و نگین عبدالملکی دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان بر اثر ضربات باتوم نیروهای سرکوب جان خود را از دست دادند. آرمیکا قائم مقامی دختر 17 ساله بر اثر ضربات باتوم کشته شده است. کانون حقوق بشر ایران از جان باختن یک دختر 17 ساله به نام آرمیکا قائم مقامی خبر داده و نوشته که این دو نوجوان در اثر ضربات باتوم نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. این کانون در صفحه توییتر خود با بیان اینکه آرنیکا در روز 3 مهر در بیمارستان جان باخته نوشته است، مقامات به دروغ گفته بودند که وی از طبقه 4 ساختمانی به پایین پرتاب شده است. به نوشته کانون حقوق بشر ایران، آرنیکا قائم مقامی در بیمارستان ارتش که به وسیله نیروهای امنیتی به آنجا منتقل شده بود جان باخته است. و نگین عبدالملکی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان ورودی 99 و اهل قره یا قروه روز 20 مهر در سطح شهر همدان بر اثر ضربات باتوم دچار خونریزی شده و پس از بازگشت به خوابگاه جانش را از دست داده است. به گزارش دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان، نیروهای حراست به همراه تعدادی از نیروهای امنیتی پس از اطلاع از مرگ این دانشجو فوراً به خوابگاه هجوم برده و شروع به تهدید دانشجویان کردند که از قضیه مطلع شده بودند. همان شب خانواده عبدالملکی را از شهرستان قروه به همدان فرا خواندند. در ادامه خانواده و دانشجویان مطلع را تهدید کردند که باید علت مرگ این دانشجو مصرف کنسرو ماهی تاریخ مصرف گذشته گفته شود. بله، این رژیم جنایتکار فکر میکند که مردم باور میکنند. ترانه میشنویم و اخبار ادامه میدیم. سرود زن از مهدی یراحی. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به ادامه اخبار جلب میکنم. بازداشت 57 دانش آموز توسط نیروهای امنیتی در استان کردستان. به گزارش دویچه وله، سازمان حقوق بشری هنگاف با انتشار فهرستی از اسامی ده‌ها دانش آموز بازداشت شده در شهرهای مختلف استان کردستان در مورد خشونت اعمال شده از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه دانش آموزان ابراز نگرانی جدی کرده است. سازمان حقوق بشری هنگاف اعلام کرده است که بیش از 150 دانش آموز توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در استان کردستان ربوده شدند، اما به دلیل قطعی اینترنت و فشار نهادهای امنیتی بر خانواده‌ها تا کنون امکان دسترسی به اطلاعات بیشتری نداشته است. این سازمان اعلام کرده که توانسته تا کنون هویت 57 نفر از این دانش آموزان شامل 16 دختر و 42 دانش آموز پسر را احراز کند که طی 35 روز گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، بیشترین آمار کودکان بازداشت شده در شهرهای جوانرود و سقز با 10 مورد بوده است. هنگاف میگوید اساساً بازداشت موقت در نظام دادرسی ویژه کودکان ممنوع بوده و حتی در قوانین داخل ایران نیز بازداشت کودکان زیر 18 سال به طور کاملاً محدود و استثنایی پذیرفته شده است. و همچنین شنیده شدن صدای تیراندازی در تجمع دانش آموزان در سنندج. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی در روز یکشنبه اول آبان 23 اکتبر از تجمع اعتراضی دانش آموزان در سنندج منتشر شدن صدای تیراندازی به وضوح شنیده می شود. دوستان در جریان هستید که فاطمه سپهریز، زن مبارز که دستگیر شد، اکنون بیش از یک ماهی که در انفرادی قرار داره. اول سخنان مادر فاطمه سپهریز رو با هم می شنویم که ببینید در گفتگوی با فاطمه سپهری دخترش چه میگوید.
25 مهر بود که ما با او صحبت کردم. دیروز که او با او صحبت کردم نمیتونه صحبت کنه، قدرت صحبت کردن نداشت. گفتم چی خورده؟ نتونست بگه، خیلی حالش بد بود. امروز که زنگ زدم به آقای میسم میگم بگذار تا صحبت کنه ببینم از دیروز تا حالا حالو چی جوره، میگه دختر تو دروغگویه و او دروغ میگه، حال و خوبه. حالا خواهش میکنم از آقای خامنه‌ای که اینقدر مهربانه به مردم و لطف داره، دختر ما رو از انفرادی بدر کنن. شاید همیشه المدام قدرت دست اونا هم نباشه، یک روز باشه که ملت ایران هم قدرت پیدا کنه.
بله حتما قدرت پیدا خواهند کرد. و اکنون صدای دختر فاطمه سپهری رو با هم میشنویم.
مردم ایران و هموطنان رانده شده از سرزمین مادری و تمام آنهایی که صدای آزادی در سر دارید، مادرم فاطمه سپهری کابوس علی خامنه ای که این روزها برای حفظ تاج و تختش سرگرم کشتن کودکان و جوانان این سرزمین است، از تاریخ 30 شهریور همزمان با قیام آزادی خواهی سراسری شما به خونخواهی دخترمان مهسا امینی، روز و شب را در سلول انفرادی اطلاعات مشهد سپری می کند و بارها مراجعه ما به بازپرس پرونده شعبه 903 سلیمانی و معاون دادستان دادگاه انقلاب مشهد رحمانی بیفایده بوده برای انتقال مادرم از سلول انفرادی به بند عمومی. در این مدت بیش از یک ماه چند باری که مادرم تماس گرفته به سختی قادر به حرف زدن بوده. مردم ایران و ایرانیان رانده شده از سرزمین مادری، پیش از آن که علی خامنه ای فریاد آزادی خواهی یکی دیگر از مخالفانش را برای همیشه خاموش کند، به فریاد مادرم فاطمه سپهری برسید و برای نجات او کاری کنید.
شنوندگان ارجمند، صدای دختر فاطمه سپهری را شنیدید و توجهتون رو به دنباله خبر جلب میکنم. مردی که در خیابانها زنها را برهنه کامل میبیند. به گزارش پیکنت، مصطفی میرسلیم برای نشستن روی صندلی ریاست مجلس نوبت گرفته بود که نوبت به قالیباف رسید. در سالهای اول ریاست جمهوری علی خامنه‌ای نزدیک بود نخست وزیر شود که آقای خمینی با حمایت از میرحسین موسوی این فرصت را از او گرفت. بعدها رئیس دفتر ریاست جمهوری علی خامنه‌ای شد. در انتخابات 96 هم یک بار دیگر بخت خود را برای رسیدن به ریاست جمهوری امتحان کرد که این بار هم از حسن روحانی عقب افتاد و بالاخره در مجلس کلونی سر در آورد. افکار سیاسی و مذهبی او به افکار حجتی نزدیک است و مورد حمایت حزب مؤتلفه اسلامی نیز هست. حالا بخوانید که این لعبت سیاسی که پیراهن گریبان آخوندی را از او در جمهوری اسلامی با کرد درباره حجاب و زنان چه میگوید. او که ظاهراً عینک برهنه بینی ماورائدون به چشم دارد، روز گذشته گفت قبل از نارامی ها افرادی لخت مادرزاد را در خیابان دیدم. باید قانون حجاب را محترم شمرد، وگرنه زیر آب نظام زده می شود. او که نظام را به تار موی بند می بیند در ادامه گفت نظام و صدا و سیما باید افشاگری کنند و اعترافات دستگیر شدگان را عمومی کنند تا همه با حقایق آشنا شوند. دشمن صدها مؤسسه تحقیقاتی برای شناخت جمهوری اسلامی تأسیس کرده است. بی‌حجابی به خاطر ضعف گشت ارشاد نیست، برنامه دشمن است. نباید چیزی که جزو احکام اسلام است را زیر پا گذاشت. دشمنی که ایشان در ذهن دارد با بودن افرادی نظیر او در حکومت چه نیازی به صدها مؤسسه تحقیقاتی دارد؟ همین اظهار نظرها و پیشنهادهایی که ایشان دارد و مطرح می کند و در صدا و سیما هم پخش می شود و در مجلس هم تریبیون برای گفتن آنها دارد، به اندازه کافی ایجاد نفرت و خشم در مردم طی 40 سال گذشته کرده است که دیگر نیازی به سرمایه گذاری مؤسسات تحقیقاتی نباشد. باور کنیم که خانه تکانی در حکومت بسیار دشوار است و به همان اندازه ضروری، چنان که جبران هر روز تأخیر برای آغاز این خانه تکانی بسیار سنگین تر از امروز خواهد بود. این بخش مذهبی، اجتماعی و سیاسی فاجعه ای است که 40 ساله شده. در بخش اقتصادی و ساختار حکومتی نیز وضع همین است. از تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی تا در هر مؤسسه و وزارتخانه و شرکتی بخش امنیتی به نام حراست برپا کردن تا ادارات گزینش و ده ها شاخه دیگر این ساختار که همه با هم فاجعه راندخاری، فساد حکومتی، دزدی و غارت، طبقاتی شدن تاریخی جامعه و رشد مافیاهای مذهبی و اقتصادی و غیر را به بار آورده است. باید به این انگل جامعه ایران گفت که زنها 50% جامعه هستند و این 50% نه همه اونها مذهبی که شما میگویید قبول دارند و حتی اگر هم مذهب اسلام رو قبول داشته باشند مخالف حجاب هستند، مخالف حجاب اجباری هستند و اینها برخواستند و شما فردای خودتون رو خیلی سیاه خواهید دید. مردم دست بر نمی دارن. 43 سال جنایت کردید و این مردم هرچی که خواستید تحمیل کردید. هرچی که در توانتون بود انجام دادید. بله. دوستان شنبه 29 شنبه آینده 29 10 تظاهراتی در همبستگی از مبارزات مردم ایران در زوریخ برگزار میشه از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر. آدرس هست وردمول پلاتس 801 زوریخ. وردمول پلاتس 801 زوریخ، شنبه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر. دوستان با هم یک ترانه سرود دیگر رو میشنویم و ادامه میدیم. به زبانهای مختلف هم برای تو اجرا شده. به زبان آلمانی لیسا والاند اینو خونده. جالبه که این ترانه برای بسیار بین المللی شده.
Auf den wunden Straßen, für die Angst bei schlichten Küssen uns erwischen zu lassen, für meine kleine Schwester, deine Schwester, unsere Schwestern, für all die lahmenden Gehirne, um sie zu verbessern, für die Scham ohne Geld das Leben zu verpassen, für die Träume eines Müllkinds auf den dunklen Gassen, für die Kinder, die sich sehnen nach nur einem Laib Brot, für die Politik, die Lügen und für all die Not, für die verschmutzte Luft, die wir traurig atmen, für die sterbenden Bäume und all ihre Arten, für die Tiere, die uns lieben, bedingungslos, für all die Tränen unaufhörlich, schier endlos, für all die Bilder, die in uns sind und sich drehen, um ein schlechtes Lächeln in deinen Augen zu sehen, für die Zukunft dieses Landes, dieser Generation, für das Leben nach dem Tod, frei nach unserer Vision, für alles Wunderbare und für die in Haft, für alle Lügen und die wahre Leidenschaft, für alle, die versprechen, leer und sinnlos, für den kleinsten Lebensfunken friedlich und sorglos, für die aufgehende Sonne nach der dunklen Nacht, für die Pillen, die wir brauchen nach durchwachter Nacht, für all die Menschen, alle Länder, Frieden in uns allen, lass die Freiheit durch die Straßen hallen, für das Mädchen, das sich wünscht, es wäre ein Junge, für für den allerersten Schrei aus einer kräftigen Lunge, für all die Frauen, all das Leben und für dieses Lied, für alle die. Baroye Asadi.
ترانه برای آزادی به زبان آلمانی لیسا والند خوند و خوشحال میشیم که میبینیم زنهای دیگه همبستگیشونو با مردم ایران و زنان که 50% جامعه ایران هستند ابراز میکنند. زنان موفق میشن، 50% جامعه که تولید کننده 50% دیگه جامعه هستند موفق خواهند شد، هرچند که 43 سال بسیار زجر کشیدن. دوستان، امروز بخش دیگری از کتاب شش نظریه‌ای که دنیا تکان داد در مورد آلبرت اینشتین با هم میشنویم.
صفحه 94. این نتایج آمیخته با امتناع وی در حضور در کلاس درس و گوش فرا دادن به درس استادان، این امر را مسلم کرد که وی برای کسب شغلی دانشگاهی که می‌خواست در پیش گیرد هیچ گونه پشتیبانی ندارد. برای پیوستن به چندین دانشگاه اقدام کرد، البته به شیوه خودش. آمیزه عرف شکنی و عزت نفس روشنفکرانه مشخصه اینشتین با مدارک عینی و ملموس اندکی که برای تایید این ادعا موجه است، این امر را حتمی کردند که وی هیچ پاسخی برای اشتغال به کار دانشگاهی دریافت نخواهد کرد. در سال 1900 اینشتین به شهروندی سوئیس هم در آمد، پاره ای به این علت که آنجا را وطن خود می پنداشت و نیز به این علت از برگشت به آلمان اجتناب می ورزید که به خدمت زیر پرچم یا سربازی اعزام نشود. اما این کسب ملیت سوئیسی به درخواست‌های شغلی او کمکی نکرد که یکی دیگر از خصوصیات مشخص اینشتین که حتی از عزت نفس وی غیر قابل پوشیدنی تر هم بود، یعنی یهودی بودنش، نیز به عنوان امتیازی منفی به وی لطمه وارد آورد. یهود ستیزی در امر مشاغل و کاریابی در سرتاسر اروپا شایع و رایج بود. فقط 6 سال از قضیه معروف دریفوس می گذشت که فرانسه را به لرزه درآورده بود و طی آن آلفرد دریفوس، افسر یهودی در ارتش فرانسه، بنابر اسنادی جعلی به جرم جاسوسی به حبس در جزیره ابلیس محکوم شد. پول اینشتین داشت تمام می شد و او سرانجام ناگزیر شد سمتی موقتی در مدرسه فنی واقع در وینترتور درست 16 کیلومتری شمال زوریخ بپذیرد. نگرش اینشتین به نظم و انضباط ضمانت کرد که او معلمی محبوب هرچند بی عرضه باشد. در خلال وقت‌های آزادش به تحقیقات خود ادامه می‌داد که اکنون توجه وی روی امکان وجود پیوندی بین نیروهای مولکولی و نیروی گرانش که در فواصل طولانی عمل می‌کرد متمرکز شده بود. در این مرحله پیداست که وی تلاش می‌کرد واپسین پیشرفت‌های علمی را در ساختار کلی فیزیک کلاسیک ادغام کند و نه اینکه ساختاری جایگزین را پیشنهاد کند. اما همان هنگام او به تأمل در خصوص طرح بزرگتری برای این موضوعها دست زده بود. تلاش می‌کرد اصول نیوتن را تکمیل و اصلاح کند. این فکری بلند پروازانه و جاه طلبانه بود، اما مطابق حاشیه‌ای که به یکی از نامه‌هایش خطاب به گروسمان نوشته بود، احساس شگفتی به آدم می دهد وقتی پی به وجود جنبه های وحدت بخش مجموعه ای از پدیده ها می برد که خودشان را به صورت کاملا گسسته از تجربه مستقیم حیات بروز می دهند و متجلی می کنند. او داشت توانمندی های خودش را کشف می کرد. هرگاه می توانست روزهای آخر هفته برای دیدن میلوا به زوریخ می رفت و در خلال هفته هم آن دو برای یکدیگر نامه می نوشتند. اینشتین بعد از یکی از تعطیلات آخر هفته در ماه مه نوشت: چقدر لذت بخش بود وقتی آخرین بار اجازه یافتم تو نازنین دوست داشتنی را که طبیعت آفریده به خودم بفشارم. آنان به یکدیگر دل باخته بودند. پس از چند ماه پیشه تدریس اینشتین به پایان رسید، بدون اینکه هیچ چشم‌اندازی برای یافتن کار دیگری در افق پدیدار باشد. گروسمان، دوست قدیمی زمان دانشجویی‌اش، با شنیدن این خبر از پدر خود خواست اینشتین را برای تصدی شغلی به اداره ثبت اختراعات سوئیس در برن سفارش کند. اینشتین می‌دانست که در آن هنگام هیچ شغلی در آن اداره یافت نمی‌شود، اما گوش به زنگ بود که سمتی خالی در آنجا پیدا شود. آنچه که بعد از این دریافت داشت خبر باردار بودن میلوا بود. اکنون اینشتین 21 ساله بدون شغل و کار و عملاً بدون پول بود. کسب و کار پدرش یک بار دیگر به ورشکستگی کشیده بود و خویشاوندان مادرش نیز دیگر هیچ تمایلی به حمایت کردن از وی نداشتند. اینشتین به میلوا گفت که آنان باید ازدواج کنند، اما هر دو می دانستند که این کار ناممکن است. وی از حمایت و پشتیبانی آن دختر قاصر و عاجز بود. سرانجام میلوا به نوی ساد برگشت و در آنجا دختری به دنیا آورد که آلبرت و میلوا در نامه های خود او را لیزرل یا لیزای کوچک می نامیدند. در اوایل 1902 اینشتین به برن رفت که سرانجام در دفتر ثبت اختراعات سمتی خالی پیدا شده بود. سمت وی بازرس فنی در رده سوم بود که اختراعات و ابداعاتی را که برای تایید در این دفتر ارائه می دادند بررسی و مرتب می کرد. این ابداعها و نوآوری ها مشتمل بودند بر گستره معمولی ابزار ابتکاری، وسیله های ناممکن خنددار و اسباب‌آلاتی ساده که قرار بود دودمان و خانواده های مالی بر شالوده آنها بنیاد گیرند. اینشتین میبایست هر وسیله را امتحان کند و آنگاه درخواست پیوست آن را بخواند. غالباً همان مقدار پیچیده و غیر قابل فهم که وسیله‌ای که وانمود می‌کرد قصد تشریح آن را دارد. وظیفه وی این بود که اطمینان یابد بین این دو عنصر ناهمگون و متمایز رابطه‌ای برقرار است که دست کم یکی از آنها قابل فهم است. وی پی برد که حتی پیچیده ترین مفاهیم معمولاً می توانند به مجموعه ای از اصول بنیادی ساده کاهش یابند. این روشی بود که وی هرگز آن را فراموش نکرد. در این میان میلوا و نوزادش لیزرل حدود 900 کیلومتر دورتر در نوی ساد مانده بود. ظاهراً لیزرل کودکی ناخوش احوال بود و میلوا هم خودش خیلی وضع و حال بهتری نداشت. ماجرای بعدی لیزرل و پدر و مادرش شوربختی و مصیبتی معمول و نوعی این روزگار است که فقط در دهه 1990 پرتو نوری بر آن میتابد و هنوز هم مانده تا به طور کامل روشن شود. معلوم می شود که والدین میلوا از وی درخواست کردند که شناسنامه لیزرل را به نام آنها، یعنی نام خانوادگی میلوا، بگیرد و در این خصوص از دست اینشتین هم چندان کاری بر نمی آمد یا نمی خواست کاری بکند. از این رو بر سر فرزند ارشدی که حامل ژن‌های یکی از بزرگترین و تواناترین مغزهای علمی تمامی دوران بود چه آمد؟ ظاهراً لیزرل از صحنه روزگار محو شده است. این قضیه از پیش آمدن یک واقعه عجیب و غریب جدا بود. بیشتر از 30 سال بعد وقتی آوازه اینشتین در تمام جهان پیچیده بود و وی در آمریکا زندگی می‌کرد، به او خبر دادند که زنی تلاش می‌کند در اروپا خودش را به عنوان دختر نامشروع او جا بزند و اینشتین از صدور تکذیب نامی این ادعا خودداری کرد و در عوض مخفیانه کاراگاهی خصوصی را استخدام کرد تا در مورد صحت و سقم ادعای این زن تحقیق کند. پایان این ماجرا تا کنون به خوبی دانسته و روشن نشده است. انتظار می رود لیزرل به طور طبیعی دست کم تا دهه 1970 در قید حیات بوده باشد. ویراستار مقاله های اینشتین دکتر رابرت شولمان اشاره کرده است که پس از فرونشستن ناآرامی های یوگسلاوی سابق و حل و فصل منازعات آن منطقه ممکن است بتوان به مدارکی در این زمینه دست یافت. در دسامبر 1902 میلوا ماریک کمتر از یک سال بعد از به دنیا آوردن دخترش نوی ساد را به تنهایی ترک کرد و عازم سوئیس شد. برای تمام دوستانش واضح بود که اندوه ژرفی تمام وجود او را می آزارد، اما وی هرگز علت این اندوه ناکی را آشکار نکرد. اینشتین به اعتبار آمیزه ای از رحم و دلسوزی، عشق و دلبستگی و وظیفه شناسی تصمیم گرفته بود با میلوا ازدواج کند. انگیزه های این دختر نیز آمیزه ای از همین احساسات بود، اما وی احساس می کرد که جای دیگری هم برای بازگشت ندارد. در سوم ژانویه 1903 آلبرت و میلوا ازدواج کردند. عروس و داماد بعد از صرف شامی تشریفاتی با چند تن از دوستانشان در آن شب سرد و یخ زده عازم آپارتمان کوچک اینشتین در شماره 49 خیابان کرام گاسه در همان نزدیکی شدند. وقتی به آنجا رسیدند اینشتین پی برد که فراموش کرده کلید خانه را همراه بیاورد. معمولاً این اتفاق را در حکم مثال و نمونه ی حالت عجیب و غریب حواس پرتی اینشتین نقل می کنند. کسانی دیگر هم به تعبیر و تفسیرهای فرویدی گرایش دارند. اکنون اینشتین 23 ساله به شدت فقیر و بی پول بود. وی برای اجتناب از رویارویی با این واقعیت دشوار بر آن شد که خیشتن را در تحقیقات علمی غرق کند. قرار بود این ماجرا جنبه‌ای متناوب و تکرار شونده باشد. وقتی امور رو به سختی روی می کردند و روزگار دشوار می شد، اینشتین به دنیای تجریدی خودش می گریخت و آنجا پناه می جست. در خلال این دوره وی تعدادی مقاله علمی تألیف کرد که برخی از آنها در نشریه معتبر آنالین در فیزیک، یعنی سالنامه های فیزیک، چاپ شد. اینشتین به ترمودینامیک علاقه داشت و برخی روش‌های آماری را نیز برای ارزشیابی حرکات تعداد زیادی مولکول که حجم نسبتاً کوچکی مایع یا گاز را اشغال می‌کنند ابداع کرد. هیچ کدام از این مقاله‌ها حاوی بداعت و ابتکار خاصی نیستند و فقط می‌توان پس از بازاندیشی نشانه‌هایی از یافته‌ها و کشفیات بزرگ آینده را در آنها مشاهده کرد. در سال 1904 میلوا نخستین پسرشان هانس آلبرت را به دنیا آورد. چند ماه بعد پال بسو، دوست زوریخی قدیمی اینشتین، نیز در دفتر ثبت اختراعات کاری پیدا کرد. این به آن معنا بود که اکنون در محیط کار اینشتین کسی یافت می شد که بتواند با او درباره تحقیقات علمی خود بحث و گفتگو کند. ایده های او حالا دیگر به فراسوی افق‌های میلوا گسترش می‌یافت و بحث و گفتگوهای آن دو با جدیت و حتی خشونت به وظایف و کارهای مادری میلوا محدود می‌شد. طبیعی است که میلوا از این وضعیت آزرده و حتی خشمگین بود و همیشه هم با روی گشاده در خانه شماره 49 کرام گاسه از بسو استقبال نمی‌کرد. در عوض اینشتین ایده های خود را در هنگام قدم زدن با بسو در میان می گذاشت و غالبا هم این کار را به شیوه های پیچیده و کج و معوج انجام می داد. مقاله های انتشار یافته اینشتین ممکن است اهمیت زیادی نداشته باشد، اما گستره اشتغال ذهن و درک و دریافت و بصیرت های او به وضوح، ابتکاری، خلاق و نوآورانه بودند. در واقع چندان ابتکاری و حاکی از قریحه ناب که هیچ راهی برای بیان آنها به شکل و قالبی هماهنگ به نظرش نمی رسید که در طی گردش‌هایش با بسو از این موضوع شکوه می‌کرد. در این هنگام اینشتین دیگر پی برده بود که فیزیک کلاسیک به پایان راه خود رسیده است. فضا، زمان و نور با تعریف‌های نیوتن سازگار نبودند. توضیح تماماً جدیدی از جهان هستی ضرورت پیدا کرده بود. از این قرار بود که ایده ها و فکرهای انقلابی داشت در سر اینشتین شکل می گرفت و تا آنجا که می توانست وقت صرف می کرد تا این ایده ها را با تفصیلی هرچه بیشتر تشریح کند. با همه اینها زندگی در خانه اینشتین به زحمت به تفکر و اندیشه ی هدایت می شود که از نیوتن به بعد نافذترین و جالبترین اندیشه بوده است. امروز آپارتمان شماره 49 خیابان کرامگاسه از آرامش موزه کوچک برخوردار است که به اینشتین و نظریه نسبیتی اختصاص یافته که وی در آنجا آن را پرداخت و تدوین کرد. در خلال آن روزهای نخستین در گرم و گرم آفرینندگی و زندگی خانوادگی، فضا و حال و هوای خانه به نحوی هیجان انگیزتر و گیراتر بود. مهمانان بوی سنگین خشک شدن لباس‌ها و کهنه‌های بچه، بوی توتون پیپ اینشتین و بوی دودی را که از درزهای بخاری نشت می‌کرد به یاد می‌سپردند. در فصل سرما و زمستان، هوا سردتر از آن بود که پنجره‌ها را بگشایند. در تابستان، گرما بوهای مختلف را شدیدتر می‌کرد. اینشتین را می‌شد غرق در کتاب یافت که با حواس پرتی گهواره‌ای را که کودک گریان و پر سر و صدایی در آن خوابیده است با پایش تکان می‌دهد، در حالی که میلوا جلوی ظرفشویی مشغول شستشوست. گاهگاهی دوستانشان او را در میان جماعت پیاده رو در حالی می‌یافتند که به دیوار تکیه زده، یادداشت‌هایش در داخل کالسکه بچه پراکنده شده و خودش غرق در محاسبه ای طولانی است، در حالی که کودک با جغجغی خود بر سر او می‌کوبد. تمامی این تفکر وسواس کننده ناگهان در سال 1905 به اوجی تماشایی و خارق‌العاده رسید. همین سال قرار بود سال معجزه‌آسای اینشتین باشد. در طی این سال وی 4 مقاله برای آنالندر فیزیک فرستاد. این مقاله ها به معنای واقعی کلمه جهان را تغییر دادند. عنوان مقاله اول که در آنالین در فیزیک منتشر شد عبارت بود از درباره دیدگاه اکتشافی مربوط به گسیل و انتشار نور. اینشتین خودش این مقاله 17 صفحه‌ای را بسیار انقلابی می دانست و در واقع قرار بود تمامی فهم ما را از ماهیت نور دگرگون کند، به طریقی که فیزیک دیگر هرگز به آنچه که تا آن موقع بود شباهتی نیافت. برای فهمیدن اهمیت این مقاله اینشتین، ابتدا باید تاریخچه علمی نور را ردگیری کنیم. از زمان یونانیان باستان، فیلسوفان و دانشمندان بر این باور بودند که نور از دانه‌های ریز مادی تشکیل شده است. با اختراع تلسکوپ در اوایل قرن 17، این نظر مورد تردید قرار گرفت. در سال 1678، کریستیان هوگنس، اخترشناس و فیزیکدان هلندی، اظهار نظر کرد که نور در واقع از امواج ترکیب شده است. اما همچنان که یکی از معاصران وی به این نظریه ایراد گرفت، امواج دریا بدون آب دریا چگونه می توانند حرکت کنند؟ به بیان دیگر، امواج همواره به ماده یا محیطی نیاز دارند که آنها را منتقل کند. امواج نور می توانند در هوا، آب و شیشه حرکت کنند، اما در فضا یا خلاء چگونه حرکت می کنند؟ هوگنس ایده وجود مادی نامرئی فراگیر و همه جاگیری به نام اتر را پیش کشید. بعدن اتر را در حکم موجودیتی بدون وزن و ساکن که تمامی عالم را فرا گرفته است بیان و تشریح کردند. در سال 1704 ایساک نیوتن اثر عظیم خودش درباره نور را تحت عنوان اپتیک منتشر کرد. این کتاب به روشی کامل و جامع تمامی شیوه های رفتاری و کیفیات نور را تشریح می کرد. وی برای اینکه تمامی این خواص متنوع را در نظریه های خود بگنجاند، نظریه ذره‌ای یا تنیزه‌ای را مطرح کرد.
شنوندگان عزیز، صدای دختر بسیار جوان رو براتون پخش میکنم، حتما شنیدید. میخوام این جنایتکارهای عقب افتادهی که قدرت رو در ایران غصب کردند و 43 ساله دارن مظلومون زجر میدن بدونن که اینها همون بچه هستن که تحت بمباردمان تبلیغاتی خودشون بزرگ شدن. اینها خودشون همه چی رو لمس میکنن، احتیاج نیست که یک خارجی بهشون بگه چه زجر دارن میکشن.
آیه دختر دایه هشتادی چه بهش میگیم بچه؟ ولی هیچ کس حالا نایمده پرسه تو بچه دردت چیه؟ تو چی میخوای؟ چرا داری انقلاب بیکنی؟ چرا انقدر داری نارومی ایجاد بیکنی؟ به قول خودتون تا حالا نایمدید بگید همچین چیزی ها؟ تا حالا نایمدید بگید؟ ولی من میگم درد ما اون پیره مردیه که داره توی مصر رو فال میفروشه. برای چی؟ برای اینکه بتونه 2 میلیون تومان، برای ما 2 میلیونه، ولی برای شما 2 میلیونه. 2 میلیون 2 تومان، نه میلیون هم تازه برای شما ها. 2 تومان خرج عمل دخترش رو بده که اومده پیش شما. شما گفتیم مگه ما فرزند حسنه مرتی که درد منو پیرزنی که داره توی صف داشتها روزی خودشو در میاره، پیرزن داره دوباره لباس میگره برای عید بچه‌هاش. درد من اون جوون و اون پیری که دستا پشت دارن کار میکنن ولی آخرش توی دنیا نمیتونن هیچی بخرن. بازم گردنشون میشه زن و بچه‌شون از مون نازک‌تره. بازم از سرشون میندازم پایین. درد من اونه، درد ما اونه. درد ما فقط حجاب نیست. یکی از دردای ما حجابه. به هر کجای دنیا برگردی بگی ما تو کشورمون مجازیم اینقدر روسریمون رو بیرون بذاریم، ولی اگر همین موها بلند بشه روسریمون بیفته میکشنمون. وای میسه خندیدن، وای میسه خندیدن. این آبروریزیه، این آبروریزیه. نه اینکه برگردیم بگیم آبروی کشورمون بشه کشور دیگه بردیم، این آبروریزیه. الان این مو همین بلند شده اومده شده تا اینجا، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ میگید پلیس حامی مردم، پلیس خادم مردم. پس چرا من باید ترسم از این که میگید گفتگو کن؟ الان دارم گفتگو میکنم دیگه. باید ماسک بزنم که نه یا منو بگیرن. برای اینکه مادر من تو این چند مدت انقدر گریه کرده برای جوونای کشورش، انقدر خسته شده از کار کردن، داغ منو به سینه‌اش نزنه. درد ما اینه، درد ما اینه که چرا اونایی که تو دولت از دولت دارن نون میخورن میتونن خیلی راحت سفر ترکیهشونو برن. همین دختر خاله من، دختر خاله من یه ارزشیه، میاد میخوره بندره میبره با چادر میره توی ترکیه با چادر فلان کار میکنه. بعد الان میاد میگه نه شما ضد دینید. چرا؟ چون نونش از دولته. مگه نمیگید 8 سال دفاع؟ پس چرا تو این 8 سال دفاع الان کشورمون سمت جنوب اینقدر فقیره؟ مگه 8 سال دفاع نکردن که چرا اون قصد غضعیفه؟ چرا؟ مگه نفت در نمیدارید از کشورمون؟ مگه نمیگید کشور ثروتمندی هستید؟ تو کتابا کردید تو مخ ما. پس چرا الان اون قصد کشور اینقدر ضعیفه؟ کل ایران اینقدر ضعیفه؟ چرا؟ چرا؟ چه دلیلی داره؟ چرا با از همون پول و خرج خود ایرانی نمی کنید؟ چرا بچه هاتون باید تو کشوری که میگید از سمتش تحریم شدیم زندگی کنن، هم جنسگرا بشن، هر غلطی دلشون میخواد بکنن، آزادانه بچرخن، موهاشون باز باشه، لخت بشن؟ ما نمیگیم لخت میخوایم بشیم، ما میگیم حرف زور نزنید بالا سرمون. ما اینه دردمون، ما اینه دردمون. درد ما اینه که چرا یه زن باید تن فروشی کنه برای اینکه خرج شوهر بیمارشو در بیاره؟ درد ما اینه. درد ما اینه چرا باید آخوند جمعه برای توی تهران هم هست اتفاقا برمی داره چیکار میکنه؟ برمی داره میره کسایی که میاد بهشون آموزش میده تعرف جنسی کنه. بچه، مچه، دختر، پسر، هر فرق داره چی میکنه؟ مگه نمیگید پلیس حامی مردمه، پلیس خادم مردمه؟ پس چرا پلیس باید به یه دختر 15 ساله تعرض کنه؟ چرا مردم مگه حق اعتراض ندارن؟ مگه ما حق اعتراض نداریم تو قانون؟ همین قانونی که میگید. اگه ما حق اعتراض داریم، پس چرا میای سرکوب میکنید مردمو؟ پس چرا میای به دخترا، به بدن دخترامون دست میزنید؟ مگه نمیگید حجاب؟ مگه نمیگید اسلام؟ مگه نمیگید محرم نامحرم؟ پس چرا به بدن دخترا دست میزنید؟ پس چرا به وای خدا نمیشه گفت؟ پس چرا میای به بدن دخترا دست، به نقاط حساس بدن دخترا هر دست میزنید؟ میگید دیگه بچه‌ای؟ من عقلم از شما خیلی بیشتره. ما دردمون اینه. چرا تو اون 2 سال 3 سال کرونا رفتید از آمریکا و از کشورهایی که میگه تحریممون کردن گاز اسکاور برداشتید آوردید ولی واکسن نیاوردید؟ چرا؟ چقدر کشته دادیم؟ چقدر کشته شدن؟ برای چی؟ برای چی؟ برای چی نرفتید واکسن بگیرید ولی گاز اسکاور گرفتید برداشتید آوردید که الان پرتاب بکنید از اون جاش معلومه گنگاریاتون. درد ما اینه. درد ما فقط حجاب نیست. درد ما اینه. درد ما اینه که تا میخواییم حرفمون رو بزنیم میایی سرکوب بکنیم، میاد میزنید میکشید بچه های مردم ها، میاد نگید مهسا امینی شروع کرد، اون دختر بیچاره، اون دختر جوان کشته شد، کشتینش. نه بیماری قلبی بوده، نه فلان بوده، کل مردم میدونن، بیشتر مردم میدونن شما دروغ میگید، به غیر از اونایی که موضوع دولتن. به غیر از اونایی که خودشون از نونشون از دولته، نمیخوان قبول کنن. تا وقتی داغ فرزند نبینن نمیخوان قبول کنن، نمیخوان قبول کنن. درد ما اینه، درد ما اینه اختصاصا، درد ما اینه که پدر مادرامون از صبح شب میرن کار میکنن، از صبح شب ما کمبود پدر مادر داریم که بیان یه دونه شیر همون میهن که سیل خونتون کارخونه لعنتیش همونو بخرن بردارن بیارن، که نمیخریم، که دیگه نمیخریم از میهن، خون نمیخوریم، با خون نمیخوریم. درد ما اینه یه نونو میخریم 1000 تومان، الان داریم میخریم 7000 تومان. درد ما اینه، درد ما اینه که بچه های شما، ما دارین تو ایران به این سختی زندگی میکنیم، ولی بچه های شما تو همون کشورا که میگید تحریممون کردن دارن زندگی میکنن، همجنسگرا میشن، چهار تا میندازن رو هوا. درد ما اینه. و میارید تو تلویزیون میگید شما مزدوران آمریکایی اسرائیلی هستید. ما مزدور آمریکایی اسرائیلی؟ میگید فقط میتونید سخت آشغال آتیش بزنید. باش، پس اگه 2 روز دیگه اومدن همون زنی که اومد تلویزیون برگشت گفت سخت آشغال میتونید آتیش بزنید، اومدن آتیش زدن، اومدیم آتیش زدیم، نگو چرا، چون خودت مجوز دادی سخت آشغال رو آتیش بزنی. نیاید بگید فقط موضوع حجابه، نیاید بگید موضوع فقط حجاب نیست، موجود این اختلاسه، موضوع اینه که اختلاس، کسی که اختلاس کرده در راست سو خیابون راه میره، ولی کسی که اومده فقط اعتراض کرده، نخبه های کشورمون، کارگردان، نویسنده، همه تو زندانه بینن.
شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. عزیز تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. برای رو هم رنا منصور به انگلیسی اجرا کرده، با هم میشنویم.
Dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother, and unity, for all the times we tried to change their minds and stale beliefs, for the loss of pride, for poverty, for the dream of just a normal life for you and me, for all the children who are starving for a loaf of bread, for the greed of politics and all the lies they spread, for all the mass polluted air we breathe, for all the litter in the streets and all the dying trees, for all the animals who suffer from elimination, for all the cats and dogs who love us without no conditions, for all the tears that seem to never end, for all the images that keep on turning in our heads, for a simple smile to last a little while,